بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 174، سطر 11. فین قلت قال شیخان و فی تعلیقاته ما الوضع یتشخص به ذاتهی و به زمان فما معنا ذلک. درباره ما به تشخص بحث داشتیم. نتیجه بحثمون، اون نتیجه که الان بهش احتیاج داریم، این شد که وضع تشخص به ذات دارد و زمان هم اگر بالاضافه باشد تشخص به ذات دارد. الان سوال میکنه که در تعلیقات ابن سینا و فارابی آمده که وضع دو جور تشخص پیدا میکنه، یکی به ذاته یکی به زمان. و یا این که وضع به مجموع ذات و زمان تشخص پیدا میکنه، یعنی عبارتی رو در تعلیقات این دو بزرگوار میبینیم که اون عبارت رو میتونیم اینطوری معنا کنیم که وضع به مجموع ذات و زمان تشخص پیدا میکنه، یا اینطور معنا کنیم که وضع تشخص پیدا میکنه به ذاتش و تشخص پیدا می کند به زمان. البته احتمال داره که هر دوش به یکی برگرده، حتی مفاد این باشه که وضع به مجموع این دوتا تشخص پیدا می کنه و باید هم عبارت همینطور معنا بشه که وضع به مجموع این دوتا تشخص پیدا می کنه. سائل می پرسه معنای این حرف چیست؟ شما گفتید وضع به ذاته تشخص پیدا می کنه، اما این دو میگن که به ذاتهی و به زمان با هم، یعنی تشخص به ذات تنها رو کافی نمیدونند، زمان را هم زمیمه میکنند. معنای این کلامشون چیست؟ به طوری که با کلام شما تناقض و تعارض نداشته باشه. ایشون میفرماد که ما همینو گفتیم. ما در وقتی که مشخص بودن وضع و بیان میکردیم به همین صورت مشخص بودنش رو توضیح دادیم. گفتیم که در صورتی که اختلاف زمان نداشته باشیم وضع مشخص به ذاته، در صورتی که اختلاف زمان نداشته باشیم وضع ذاتش متشخص است. البته در این سوالی که شده، همونطور که توجه میکنید، درباره تشخص و سوال شده، نه درباره مشخص بودنش. لذا ما بحث رو باید در تشخص و مطرح کنیم. سلام علیکم. ما گفتیم که وضع در صورتی مشخص متشخص میشه که وحدت زمان داشته باشه، یعنی اختیار تعبیر دیگه اختلاف زمان نداشته باشه. یک وضع ممکنه در دو زمان مختلف بشه، اما در یک زمان دیگه مختلف نمیشه. چون مختلف نمیشه متشخص به ذاته، اما در دو زمان متشخص به ذات نیست. این مطلب رو توضیح میدن. میفهمن که وضع رو یک بار ملاحظه می کنیم در حالی که در یک زمان است، یک بار ملاحظه می کنیم در حالی که در چند زمان است. اگر در یک زمان باشه متشخص به ذاته و می تونه مشخص هم باشه، اما اگر در دو زمان باشه متشخص نیست و نمی تونه مشخص هم باشه، زیرا که در اون حالت مشترک فیه. خودش مشترکون فیه متشخص نیست و نمیتونه مشخص باشه زیرا که مشترکون فیه مشخص نیست. پس توجه میکنید که وز هم وز در صورتی که وحدت زمان داشته باشه هم میتواند متشخص باشد به ذاته، هم میتواند مشخص باشد. پس اینکه این دو نفر در تعلیقاتشون گفتن وز به ذاتش و به زمان متشخص میشه درست گفتن. زمان رو باید دخالت بدیم و الا خود وضع رو ملاحظه کنیم، واقع نظر از زمان نمیتونیم متشخص قرارش بدیم، چون وضع اگر در زمانهای مختلف باشه نه متشخص هست نه مشخص، باید در زمان واحد باشه تا بتونه متشخص باشد اولا و مشخص باشد ثانیا. از اینجا میفهمیم که در متشخص بودن و در نتیجه در مشخص بودن وضع زمان دخالت میکنه. پس کلام این دو نفر که در تعلیقاتشون گفتن وضع متشخص است به ذات و به زمان کلام درستی است. سلام علیکم. و معناش همین است که عرض کردیم که وضع باید در وحدت زمان ملاحظه شود، یعنی در زمان واحد، تا بتونه متشخص باشه و بعد هم مشخص. صفحه 174 این سطر 11. فإن قلت، قال شیخان در تعلیقاتشون الوضع یتشخص به ذاتیهی و به زمان، که زمان را هم در تشخص وضع دخالت دادن و به ذات تنهای وضع توجه نکردند. سما من ذالک، شما که میگویید، فای تفریه را توجه کنید، شما که میگویید وضع متشخص به زمانه، پس چگونه معنا میکنید این کلام را که با کلام شما نمیسازد؟ کلام شما اینه که وضع متشخص به ذاته، اینا دارن میگن متشخص به ذاته و به زمانه، یعنی هر دو رو باید داشته باشه، هم ذات رو هم زمان رو، تا بتونه متشخص و بعد هم مشخص باشه، در حالی که شما به ذات خود وضع اکتفا کرده بودید. این کلام اینها با توجه به حرف شما چه معنا میدهد؟ کلامشون روشنه، با توجه به حرف شما چه معنا میدهد؟ اضافه های تفریح میاره. فما یعنی با اون حرفی که شما زدید این عبارت تعلیقات این دو نفر چگونه معنا میشه؟ نه اینکه تعلیقات چگونه معنا میشه، حرف تعلیقات روشنه، احتیاج به معنا کردن نداره. قل تو معناه ما نقلناه من الشیخ، که تشخص بالوضع این نمایتهم اذا لم یختلف الزمان، اگر زمان مختلف نباشد تشخص بالوضع تمام میشه، ولی اگر زمان مختلف باشه ما نه وضع رو متشخص میبینیم و نه مشخص، زیرا وضعی که در زمانهای مختلف میتونه اتفاق بیفته مشترکون فیه، مشترکون فیه نه خودش متشخصه و نه مشخص چیز دیگره. از این که گفتیم تشخص بالوضع در صورتی تمام می شود که اختلاف زمان نداشته باشیم، دو تا نتیجه می گیریم. سلام علیکم. یکی نتیجه ایجابی، یکی نتیجه سلبی. نتیجه ایجابی اینه که اگه وحدت زمان باشد وضع متشخص هست. نتیجه سلبی اینه که اگه وحدت زمان نباشد وضع متشخص نیست. فالعوضا دو نتیجه است، یا به تعبیر دیگه بفرمایید تفصیل همین ادعای قبله. فالعوضایی که متحد به زمانن تشخص به ذات دارن نه به زمان، چون دیگه زمان درشون واحد بود، چون زمان واحد بود دیگه تشخص زمانی لازم ندارن، تشخص به ذات پیدا میکنن. اما والمختلفتو به زمان، یعنی اوضاع مختلفه به زمان، یا تشخصو به زمان لا به ذات، اینا اگر وحدت زمان پیدا کنن تشخص پیدا میکنن، به ذات دیگه تشخص ندارن. خود وضع کافی نیست، زمان رو باید واحد کنید تا تشخص درست بشه. اختلاف زمان که بیاد تشخص نیست، خود وضع هم کافی نیست در تشخصی را در اون حالت، یعنی در حالت اختلاف زمان وضع میشه مشترکون فی و مشترکون فی نه متشخص نه مشخص. و لیس لها، ضمیر لها به اوضاع برمیگرده، اما اوضاعی که مختلف به زمانن نه اوضاع متحد به زمان. پس لها رو برگردونید به المختلفت به زمان، که صفت است برای اوضاع مقدر، یعنی الاوضاع المختلفت به زمان. اوضاع مختلفت به زمان خودشون متشخص نیستن، زیرا که مشترکون فیهن مشخص هم نیستن. لیس لها مدخل فی تشخص غیر، این اوضاع مختلف به زمان نمیتونن غیر رو تشخص بدن، یعنی مشخص هم نیستن. لکونه ها من ما یشترک و فیه، چون این اوضاع مختلف به زمان از چیزهایی هستن که مشترکون فیه به حساب میان. مشترکون فیه که نمیتونه مشخص باشه همونطوری که خودش متشخص نیست. اول به وسیله زمان متشخصش بکنید تا بعد که زمانش متحد شد بتواند مشخص غیر باشد. و الا مادامی که زمانش مختلف بود، چون مشترکون فیه همونطور که خودش متشخص نیست نمیتونه مشخص باشه. خب این بحثم دنباله بحث قبل بود تموم شد. حالا برمیگردیم نتیجه کل بحث رو رسیدگی میکنیم. در ابتدای انقلتی که خوندم گفتم نتیجه بحثی رو که مربوطه به این انقلت من توضیح میدم. حالا میخوام نتیجه کل بحث رو رسیدگی بکنیم، چون این انقلت جدیدی که میخوام شروع کنم به کل بحث مربوطه، نه به وضع تنها. اون انقلت قبلی به وضع تنها مربوط بود، من نتیجه رو که از مباحث قبل در وضع گرفته بودم تکرار کردم تا انقلت رو بتونم بخونم. اما این انقلت مربوط به کل بحثه، لذا باید کل بحث دو مرتبه یه مروری بشه. بحث ما این بود که اشیاء رو، یعنی مثلا صور حاله در مواد رو، یا نفوس متعلقه به مواد رو، یا اعراض حاله در موضوعات رو چگونه تشخص میدهیم. بحث ما در این بود. گفتیم که به وسیله استعداداتی که در ماده حلو کردن تشخص میدیم. بعد گفتیم استعدادات چگونه تشخص پیدا میکنن. گفتیم از طریق مادهشون، چون در یه ماده خاصی وارد میشن. بعد گفتیم اون ماده چگونه تشخص پیدا میکنه. جواب دادیم که به توسط اعراض خاصه. پس توجه میکنید که صور با واسطه، صور و نفوذ و اعراض با واسطه به توسط اعراض خاصه متشخص شدن. با واسطه یعنی اول به وسیله استعدادات، استعدادات به وسیله مواد، مواد به وسیله اعراض خاصه. اعراض خاصه برای بزن از این و کیف و بس، این و زمان و بس. این ستا اعراض خاصه بودن. منشأ تشخص از اینا بود. اینا تشخص داشتن و به ماده تشخص دادن. ماده تشخص پیدا کرد، به استعدادات تشخص داد، استعدادات تشخص پیدا کردن به اون چیزهایی که مورد بحث ما بودن، یعنی صور و اعراض و نفوس تشخص دادند. این خلاصه بحث ما بود. معترض میگه که چرا شما ماده بدون صورت تقوم پیدا نمی کنه، ولی بدون صورت تشخص پیدا میکنه. تا تشخص رو به صورت بده، اصلا صورت تشخصش از ماده میگیره، ماده تشخص رو از صورت نمیگیره، ماده تقوامش رو از صورت میگیره، ماده تقوامش رو از صورت میگیره، صورت تشخصش رو از ماده میگیره. پس ماده قبل از اینکه به صورت تشخص بده باید خودش متشخص باشه، به همین نحوی که عرض کردم متشخص میشه. معترض اینطور سوال میکنه، میگه که بالاخره شما تشخص رو منتهی کردید به اعراض خاصه و بیان کردید که اعراض خاصه اصل در اعطای تشخص هستند. چرا این مسیر رو طی کردید، اون نفوس و اون صور و اعراض رو هم به وسیله همین اعراض خاصه متشخص می کردید؟ چرا آمدید واسطه گذاشتید؟ خب حتما جواب ما این است که اینا باید حلول کنن تو ماده تا متشخص بشن، یعنی صور، اعراض، نفوس. صور و اعراض باید حلول کنن، نفوس هم باید تعلق بگیرن. پس بالاخره ماده دخالت میکنه، ماده دخالت میکنه، باید ما تشخص رو به ماده نسبت بدیم اولا، چون اینا تو ماده میرن و با ماده مرتبط میشن، به وسیله ماده متشخص میشن، بعد تشخص ماده رو به صبر نسبت بدیم، به اعراض خاصه نسبت بدیم. پس صبر رو مستقیم نمیتونیم به اعراض خاصه نسبت بدیم، چون این صبر یا اعراض یا نفوس باید بیان با ماده ارتباطشون رو برقرار کنن، بعد که با ماده مرتبط شدن از طریق ماده با اعراض خاصه مرتبط بشن. مستقیم که اعراض خاصه بر اونها عارض نمیشه، باید با ماده مرتبط بشن تا اعراض خاصه رو پیدا کنن و از طریق اعراض خاصه متشخص بشن. پس نمیتونیم نقش ماده رو ندیده بگیریم. این بود که مستقیم تشخص صبر و اعراض و نفوس رو مستقیم به اعراض خاصه نسبت ندادیم، ماده رو به واسطه کردیم. این جواب درستیه، ولذا معترض اصلا ناظر به این سوالی که طرح کردم نیست. این سوالی که من طرح کردم معترض طرح نمی کنه. سوال این بود که صور و اعراض و نفوس رو بدون واسطه از طریق اعراض خاصه متشخص کنید. سوال اینه، جواب اینه که نمیشه، بدون واسطه نمیشه، باید ماده دخالت کنه، چون این صور و نفوس و اعراض مستقیم با اعراض خاصه تماس پیدا نمی کنند، به توسط ماده تماس پیدا می کنند. سوال سوالشو عوض می کنه، یه جور دیگه سوال می کنه. سوالی که اینجا آمده میگه این استعدادات رو چرا از طریق ماده متشخص می کنید و بعد ماده رو از طریق اعراض خاصه؟ خود استعدادات رو از اول از طریق اعراض خاصه متشخص کنید، چون اصلا استعدادات تکوانشون تو ماده است. از همون اولی که متکون میشن اعراض خاصه همراهشون هست. نگید ماده اینا رو متشخص میکنه، بگید اعراض خاصه که تو ماده هست اینا رو متشخص میکنه. اینجا دیگه میشه مستقیم استعدادات رو به اعراض خاصه مربوط کرد، زیرا وقتی که استعدادات متکون میشن اصلا توی ماده متکون میشن. از همون اول هم همراه ماده هم همراه اعراض خاصه. خب شما میتونید اینو به اعراض خاصه نسبت بدید، تشخصشون رو، تشخص استعدادات رو میتونید به اعراض خاصه نسبت بدید. لازم نیست اول به ماده نسبت بدید بعد به اعراض خاصه. سوال اینه، نه اون سوال اولی که عرض کردن. اون سوال اول عرض شد تا جوابش روشن بشه. سوال دوم الان اینه که استعدادات که امور متکثر هستند و تشخصشون رو از ماده میگیرند و ماده تشخصش از اعراض خاصه میگیره، چرا استعدادات تشخصشون رو مستقیم از اعراض خاصه نگیرند؟ چرا اول بیان با ماده از ماده تشخص بگیرند بعد از اعراض خاصه تشخص بگیرند؟ این واسطه رو چرا شما قرار دادید؟ لزومی نداشت، واسطه لزوم نداشت. مرحوم لاهیجی جواب میده، میگه که ما استعدادات رو باید متکثر بکنیم بعدا مشخص کنیم، اول متکثر بعدا مشخص. پس دو تا کار باید درباره استعدادات رو انجام بدیم، یکی استعدادات رو متکثر کنیم، بعد از این که متکثر کردیم متشخص کنیم که بتواند مشخص بشود. تو استعدادات میخوان مشخص صبر و اعراض و نفوس بشن، باید اول خودشون متشخص بشن. قبل از متشخص بودن باید متکثر بشن، یا همراه متشخص بودن باید متکثر بشن، و الا اگه تکثر پیدا نکنن که نمیشنن این امور متکثره مثل صبر متعدده و نفوس متعدده و اعراض متعدده رو متکثر کنن، نمیشنن اون رو مشخص کنن. اینا با تکثر یعنی با امور کثیره سر و کار دارن، پس باید خودشون تکثیر بشن اول. منتها کثیر متشخص، باید کثیر متشخص باشن تا بتونن مشخص و کثرات بشن. بنابراین باید اینا رو هم کثیرشون کرد اولا، هم متشخصشون کرد ثانیا، تا بتونیم مشخص امور کثیر قرارشون بدیم ثالثا. چیزی که مکثر است ماده است، ماده رو برداری تکثر از جهان برداشته میشه، چنانچه در عقول ماده نیست تکثر نیست. از راه شدت و ضعف تکثر درست میکنن که اونم تکثر در مرتبه است، تکثر در افراد نیست، تکثر در انواع نه تکثر در افراد، که تکثر در افراد همون تکثر در انواع اونجا این کلینه. تکثر در افراد یعنی کثرات فردیه به وسیله ماده درست میشن. اگر بخوام استعدادات رو متکثر کنیم به تکثر فردیه، باید ماده رو وساطت بدیم، باید ماده رو واسطه کنیم. ما برای تشخص استعدادات به دو چیز حاجت داشتیم، یکی به تکثر استعدادات، یکی به متشخص بودنشون. اگر فقط به متشخص بودنشون احتیاج داشتیم، حرف شما انقل درسته، مستقیم تشخصشون رو به اعراض خاصه نسبت میدادیم، ماده رو واسطه نمیکردیم. ولی چون هم احتیاج به تکثرشون داریم، هم احتیاج به تشخصشون داریم و تکثر از راه ماده تنها حاصل می شود، ناچار شدیم که اینا رو ابتدا به ماده مرتبط کنیم تا تکثرشون درست بشه و تشخصشون هم از طریق ماده درست بشه و تشخص ماده رو مربوط کنیم به اعراض خاصه. مستقیم اینها رو به اعراض خاصه مرتبط نکردیم، ولی تکثرشون توجیه نمی شد. برای اینکه تکثرشون هم توجیه بشه، تشخصشون هم توجیه بشه، اینا رو بستیم به ماده تا تکثرشون از ماده بگیرن، تشخصشون هم از ماده بگیرن. بعد اون وقت تشخص ماده رو از طریق اعراض خاصه کردیم. اگر ما به تکثر استعدادات احتیاج نداشتیم، همونطور که شما گفتید، ماده رو واسطه قرار نمیدادیم. ولی چون به تکثر احتیاج داشتیم، این کارو کردیم تا ماده دو تا غرض ما رو یکجا تامین کنه، هم تکثر رو به این استعدادات بده، هم تشخص. فإن قلت فالمشخص بالذات والذي ينتهي إليه إفادة التشخص بالآخره هي الأعراض الخاصة. این والذي ينتهي عطف، یه نوع عطف تفسیره، عطف تفسیر کامل نه، یه نوع عطف تفسیر است برای مشخص بالذات. مشخص بالذات معناش این نیست، در اینجا معناش این است. پس این یه نوع عطف تفسیره، نه عطف تفسیر مطلق. مشخص به ذات یعنی اون مشخصی که افاده تشخص بالاخره به اون منتهی می شود، اعراض خاصند. اونی که دیگه همه مشخص ها بهش منتهی میشن، اعراض خاصند. که اعراض خاصه خودشون مشخص به ذات هم دیگه لازم نیست منتهی به چیزی بشند. بقیه مشخص ها تشخصشون رو از اعراض خاصه میگیرن، پس منتهی به اعراض خاصه میشن. بنابراین فلمه اسند المصنف تشخص امور متکثره را، منظور از امور متکثره همون استعداداته که از خارج توضیح دادن. چگونه مصنف، چرا مصنف تشخص امور متکثره را که هی مابه تشخصن، یعنی این امور متکثره مابه تشخصن برای صور و اعراض و نفوس. چرا این تشخص امور متکثره یعنی استعدادات را نسبت داد الال ماده، بعد تشخص ماده را نسبت داد الال تلکل اعراض؟ تلکل اعراض یعنی اعراض خاصه که عین و زمان و وضعند. و لمر، این لمر دوباره تکرار همون لمر قبل با عبارت مختصرتر و گویاتر. و لمر لم یسند هو، ضمیر لم یسند هو برمیگرده به تشخص امور متکثره، یعنی تشخص استعدادات. چرا تشخص این استعدادات رو اسناد نداد الا تلکل اعراض، یعنی به اعراض خاصه ابتداعا، یعنی بدون وساطت ماده؟ چرا وساطت ماده رو حس نکرد و تشخص این استعدادات رو مستقیم به این اعراض خاصه نسبت نداد، به ماده نسبت داد، بعد ماده تشخص ماده رو به اعراض خاصه نسبت داد؟ این واسطه چه لزومی داشت که بیاد؟ قلتو تلکل امور یعنی همین امور متکثره که استعداداتن، لابد من کونها متکثرتن ایزن، ایزن یعنی همونطور که متشخصن، همونطور که متشخصن و مشخص باید متکثرن باشن. چرا باید متکثر باشن؟ چون میخوان امور کثیره رو تشخص بدن، پس باید متکثر باشن تا هر کدومشون یکی از این امور کثیره رو تشخص بده. بنابراین به تکثر احتیاج دارن، همونطور که مشخصن باید متکثرن باشن، تکثرشون از طریق ماده میاد، لذا ماده رو ما دخالت دادیم. تلکل امور که همون استعداداتن، لابد من کنها متکثرتن ایزن یعنی کما انها متشخصتن و بعدم کما انها مشخصتن، کما انها مشخصتن لا محاله. یعنی باید متکثرم باشن. این لام حالا تاکید لابد است. کما لابد من کونها متشخصتن، این کما ان لابد من کونها متشخصتن تفسیر ایزنه. همونطور که باید متشخص باشن باید متکثر هم باشن. و میدانیم که تکثر ینتهی بالاخره الی الماده، تکثر از هر طریق که بیاد آخر سر منتهی به ماده میشه. ممکنه شما از طریق اعراض از طریق دیگه تکثر رو درست کنید، ولی بالاخره اون اعراض هم تکثرشون از ماده میگیرن، بنابراین مکثر به ذات ماده است. و تکثر ینتهی بالاخره الی الماده ای که قابل تکثیر است به ذات، یعنی مکثر به ذات، قابل تکثیر است به ذات. ماده متکثر به ذات نیست ولی مکثر به ذات هست. ماده امر واحده، واحد متکثر نیست تا چه برسه به این که متکثر به ذات باشه. ولی چون قابلیت دارد برای امور متعدده مکثر به ذات هست. دقت کنید که عرض می کنم واحده، واحد که اصلا متکثر نیست تا چه برسه متکثر به ذات باشه. پس ما ماده رو متکثر نمیگیم، مکثر میگیم. علت این که متکثر نیست که روشن، چون واحده. هم علت این که مکثره اینه که قابلیت های متعدد داره. چون قابلیت های متعدد داره با هر مقبولی میسازه، لذا مقبولات مختلف رو قبول میکنه و مکثر میشه. یعنی این مقبول از اون مقبول جدا میکنه. اگر ماده شد برای این مقبول میشه یه ماده جدا، ماده شد برای اون مقبول میشه ماده جدا، قهرن دوتا مقبول از هم جدا میکنه. ولی اون مقبول ها یه نوع باشند که تکثر نوعی نداشته باشند، ولی ماده براشون تکثر درست میکنه. بله، فاعل که همه جا هست، فاعل حتما باید باشه. این که ما میگیم مکثر به ذاته، نه این که یعنی فاعل دخالت نداره، یعنی مکثر دیگر لازم نیست. این توجه کنید، ما که میگیم ماده مکثر به ذاته، نه یعنی خودش همه کار است. ماده اصلا هیچ کاره است، ماده فقط قابله، کاری انجام نمیده، فعلی ازش صادر نمیشه، فقط قبول ازش صادر میشه. مکثر به ذات یعنی مکثر دیگر نمیخواهد، نه فاعل نمیخواد، فاعل که میخواد. اتفاقا معدم میخواد، اگر تنها فاعل. خواجه در اشارات میگه که ماده به تنهایی نمیتواند کسرات رو قبول کنه. ماده رو قرارش بدی در یه محل ثابت، یه دونه مقبول رو قبول میکنه. خداوند ماده رو بستر زمان قرار داده تا به تدریج جلو بیاد و به تدریج قبول کنه، که زمان هم دخالت میکنه، اما زمان در مکثر بودن دخالت نمیکنه. زمان ماده رو راه میبره ولی در مکثر بودن دخالت نداره. ماده ذاتش مکثره. نه دخالت ارچزم مکثر بودن به ماده نسبت این، چون قابل مقبولات متعدده، شأن پذیرش مقبولات متعدده داره. این مقبول رو قبول میکنه، اون مقبولم قبول میکنه، این دوتا مقبول اگر اتحاد نوعی داشته باشن تو ماده که بیان جدا میشن. مثلا انسانیت، انسانیت اتحاد نوعی داره، میاد تو بدن زد، میاد تو بدن هم میشه دوتا. البته اینکه که میگی ماده ماده ثانیه است فرق نمی کنه، چون ماده ثانیه بگیم که ماده اولا بگیری. خواجه در ماده اولا میگه، خواجه در ماده اولا میگه که ماده اولا نمیتونه خودش تنهایی یه دفعه چهار صورت قبول کنه، چهار صورت روش وارد نمیشه. این باید یک تغییر زمانی چیزی باشه تا صورت رو قبول کنه. ماده ثانیه هم همین حکم داره. ماده ثانی اگر بهش یک صورت مرکب دادی با همون صورت آخرش هست، مگر اینکه ماده ثانی را بندازی. وقتی راش انداختی صورت ها را عوض میکنه، صورت ها را عوض میکنه. حالا به یه صورت یا به وسیله زمان راش بندازی یا حرکتش بدی، حرکتش بدی، حرارتش بدی، یه کاری بکنی که این ماده بتونه قابلیت صورت بعدی رو پیدا کنه. ولی اگر نه، همون صورت اولی که بهش دادی با همون اکتفا میکنه تا آخر. پس زمان دخالت میکنه، ولی اون وقت هم که زمان دخالت میکنه، زمان مکسر نیست، خود ماده مکسره، بدن مکسر انسانیت هست. زمان جز عوارضیست که ماده رو جدا میکنه، ماده رو تشخص میده. این همه توضیحاتیست که باید در ذهنتون باشه، همه رو با هم جفت کنید، جمع کنید تا تعارضی تو ذهنتون به وجود نیاد. ماده رو که ما به اشتراک میگیرند، یعنی اصل ماده رو ما به اشتراک میگیرند. بله، ماده رو همه میگن مشخصه، صورت تقویم میکند ماده رو، نه تشخص بده، خودش تشخصش رو از ماده میگیره. نه، تشخص و تجسد معالشون یکیه. وقتی شما یه دونه صورت نوعیه رو تکسر دادین، تشخص هم میدید. تکسر و تشخص با هم هم. وقتی شما یه صورت نوعیه رو تکسر دادید، تشخص دادین در واقع. یعنی نوع رو شخص کردید، شخص کردید، کسرت هم درست شده. پس ماده اگر مشخصه، مکسر هم هست. الان این آقا میگه که چرا مکسر بودنشو یا به تعبیر دیگه مشخص بودنشو یا به تعبیر سوم متشخص بودنشو دارید به عوارض نسبت میدید و از طریق تشخص ماده دارین استعدادات رو متشخص میکنید؟ بیاد ماده رو حذف کنید. ما جواب میدیم که ماده باید تکسر بده تا در کنارش تشخص هم بده. تاثیر تشخص و تکسر معالشون یکی میشه، دو چیزن، ولی معالشون یکی میشه، یعنی با هم مرتبطن، هر دو با هم میاد، تکسر و تشخص با هم میاد. اگر تکسر ندست، احتیاج به تشخص نیست، اون نوع میشه خودش شخص واحد، احتیاج نداره که از این ماده بگیره. ماده باید تکسر بده تا احتیاج به تشخص پیدا کنه، همون زمان هم تشخص بده. تکسر میدهد، من وقتی توضیح میدم خودتون باید توجه بکنید که تکسر میدهد یعنی تکسر از طریق ماده پیدا میشود. شما میسین که فعل متعدی رو به ماده نسبت بدین براتون مشکل داره، حال فعل لازم نسبت بدین. تکسر میدهد، بله، ماده فاعل نیست، ماده فقط قابله. ما نمیخوام بگیم فاعله، یعنی تکسر میدهد، یعنی تکسر به توسط ماده پیدا می شود. تکسر رو کی می دهد؟ من همه کار رو خدا می کنه، ولی با وسیله. وسیله تکسر ماده است. یعنی چون قابل ها مختلفن، دقت کنید، چون قابل ها مختلفن، اون مقبول ها متکسر می شوند. این معنای تکسر دادن فاعل ماده است. وقتی میگیم ماده تکسر میدهد، یعنی تکسر از طریق ماده پیدا میشود، نه یعنی عطا میکند. بله، ماده عطا کننده نیست. چیتان؟ بله، اشهدم با واسطه انجام میده. و تکسر و ینتهی بالاخره الالماده تل قابلت لتکسیر رسات فأس نده مصنف تل کل امور، یعنی استعدادات رو، من کل تل جهتین، کل تل جهتین خودش بیان میکنه، یعنی جهت تکسر و تشخص، اس نده تل کل امور رو به این در این دو جهت به ماده. فقط منظورش این نبود که تشخص رو درست کند برای استعدادات، و الا مستقیم استعدادات رو به اعراض خاصه نسبت میداد. غرضش این بود که تکسر رو هم درست کنه، تکسر رو از طریق اعراض خاصه نمیتونست درست کنه، ناچار شد که امور متکسره، یعنی استعدادات رو به ماده نسبت بده تا تکسر درست بشه، تشخص هم همونجا درست بشه. وقت تشخصم از ماده گرفت. فاسند این امور رو الال ماده ای که متشخصه به تلکل اعراض نسبت داد این امور رو، یعنی تشخص این امور رو به ماده، لیحصل المطلوبانه معن، تا هر دو مطلوب یعنی تجسر و تشخص هر دو با هم حاصل شدن. اگر منظورش تشخص تنها بود همین کاری که شما گفتید میکرد، اما چون منظورش هم تشخص بود هم تجسر و تجسر فقط از راه ماده درست میشد، ناچار شد که این امور رو به ماده نسبت بده تا هم تجسر هم تشخص از طریق ماده درست میشه. اگر بخواهیم مطلوبان با هم دیگه حاصل نشن، با اختلاف حاصل بشن، طولانی شدن راه درست میشه. ببینید اول باید بیام تکثر رو از ماده بگیریم، بعد تشخص رو از اعراض بگیریم، در حالی که وقتی این شی تو ماده حلول کرد یا تعلق پیدا کرد، همون وقتی که تکثر گرفت تشخص هم میگیره، از ماده داره میگیره، دیگه احتیاجی نیست که ما دو مرتبه با یه عنایت دیگری تشخصش رو از اعراض خاصه بگیریم. ماده از طریق اعراض خاصه متشخص شده، مکسر هم هست. تا این صورتها وارد ماده میشن تکثر پیدا میکنن، در همون آن هم تشخص پیدا میکنن.
مانعی در اینکه
مانعی تکثر وجود نداره، مانعی وجود نداره، ما اسناد میدیم به اعراض خاصه، منطقه اسناد با واسطه، ما که اسناد رو قطع نمی کنیم، ما تشخص رو آخر سر و عراض خاصه نسبت بیدیم، منطقه با باسطه میگیم این صورت آمده حلول کرده تو ماده، چون حلول کرده تو ماده اثر ماده رو گرفته، اثر ماده دو چیزه، یکی تکثر یکی تشخص، هر دو رو همون جا گرفت، ولی چون مادم از عراض خاصه گرفته بالاخره این تشخص استعدادات به عراض خاصه میرسه، منطقه مستقیم نرسده. چرا مستقیم نرسده؟ چون ابتدا رفته تو ماده، چون رفته تو ماده تکثر رو از ماده بگیره، همونجا هم تشخص از ماده گرفته، چون ماده متشخص بوده، دیگه احتیاجی نبود که ما مستقیم به ماده به اعراض خاصه نسبتش بدیم، با واسطه نسبت دادیم، یعنی اول بردیمش تو ماده تا تشخص پیدا کنه، همونجا هم تشخص پیدا کرد. اگر ما به تکثر احتیاج نداشتیم مثلا دور می‌زدیم ماده رو، نمی‌رفتیم سراغ ماده، از اون طرف ماده رد می‌شدیم، این امور متکثر رو نسبت می‌دیدیم به اعراض خاصه. این که ما خط مستقیم آمدیم تو ماده که از ماده برسیم به اعراض متشخصه، به خاطر این بود که احتیاج به تکثر داشتیم و تکثر از طریق ماده درست میشد. بردیم این امور متکثره رو، یعنی استعدادات رو بردیم تو ماده تا تکثر پیدا کنن، همونجا هم تشخص پیدا کرده، تو ماده متشخص بود، بعدا تشخص ماده منتهی شد به اعراض خاصه، تشخص اینها منتهی شد به اعراض خاصه، چاره جز این نداشتیم. ولا يحصل التشخص بانزمام كلي عقلي الى مثله، مصحح ما بقیه متنم ذکر کرده، هیچ مناسبتی نداره بقیه متن، من نوشتم که حذفش کن، حذف کرده، ولی بقیه متنو ذکر کرده، بقیه متن هیچ مناسبتی اینجا نداره. خب حالا میفرمایید در چاپ دوم حذفش کرده، خوب کاری کرده. ولا يحصل التشخص بانزمام كلي عقلي الى مثله، آیا ما اگر کلی رو به کلی ضمیمه کنیم تشخص درست میشه؟ از قدیم شنیدیم ضم الکلی الی الکلی لا يفيد التشخص. ایشون الان داره همین مطلب رو میگه، میگه اگر کلی رو به کلی ضمیمه کردی تشخصی افاده نمیشه، تمیز ممکن افاده بشه، انحصار ممکن افاده بشه، ولی تشخص افاده نمیشه. فرق است بین تمیز و انحصار و تشخص که توضیح میدم. مصنف در ضمن بیان میگه با انضمام کلی عقلی به مثلش تشخص درست نمیشود، قید عقلی میاره، با اینکه قانون در کلیه طبیعی هم همینه، کلیه طبیعی هم که به کلی ضمیمه کنید تشخص درست نمی کنه. البته کلیه منطقی روشنه که مراد نیست، کلیه منطقی که یه قانونه، اون یه کلیه خارجی نیست، یه کلیه که ما داشته باشیم نیست، یه قانونه، اونی که اصلا ضمیمه کردنش اصلا معنا نداره، تصور نمیشه. کلی منطقی یعنی قابلیت صدق علی کثیرین، اینه که نمیشه به چیز زمینه کرد. اون کلی خودش این قابلیت رو دارد. از بحث یا در کلی عقلی در کلی منطقی طبیعیه، بنابراین این کلی عقلی در اینجا آورده شده که کلی طبیعی رو خارج کنه. بعدن خواهیم گفت که کلی طبیعی چرا خارج میشه. قشتی بعد از اینکه این عبارت رو شرح میکنه میگه که لم یه حالا شد من تا عبارت رو یه خود کم و زیاد بخونم. لم یه از هر لی بعدو فائدت و قید العقلی، یعنی من این همه فکر کردم و این همه سوال جواب اینجا هست، هنوز برای من ثابت نشده که قید عقلی رو مثلا برای اینجا برای چی آورده. خب کلی چه عقلی باشه چه طبیعی باشه، قانون نشینه که زم الکلی الال کلی لا رو فیض تشخص، چرا قید عقلی رو آورده؟ مرحوم ملاحیجی توضیح میده که چرا قید عقلی رو آورده، ناظر به کلام قشتیه. این حال انشاءالله بعدا میرسیم میخونیم که قید عقلی برای چی آورده. من در این عبارتی جلو میخونم به قید عقلی کاری ندارم، چون در جای خودش مرحوم ملاحیجی بیانش میکنه. الان بحث ما اینه که ذم الکلی الی الکلی لا یفید تشخص، قید عقلی هم نمیاریم تا بعدا روشنش کنیم، بل یفید تمیز یا یفید الانحصار. توجه کنید ما دو تا کلی رو به هم زمینه میکنیم. مثلا فرض کنید که انسانیت رو با ابیض بودن با هم زمینه میکنه، تشخص درست نمیکنه، چون که هم انسانیت قابل صدق بر کثیرینه، هم ابیض بودن قابل صدق بر کثیرینه، اجتماع این دوتا هم قابل مجموع این دوتا هم قابل صدق بر کثیرینه، تک تکشون قابل صدق بر کثیرینند، مجموعشون هم قابل صدق بر کثیرینه، و چیزی که قابل صدق بر کثیرینه تشخص نداره که تا تشخص تو شخص درست کنه. پس مثل انسان مثل ابیض که هر دوشون قابل صدق بر کثیرینه، وقتی کنار هم جمع شدن تشخص درست نمی کنن، اما تمیز درست می کنن. بالاخره انسان ابیض از انسان اسود جدا میشه، یا از انسان اسودم جداش نکنید از بقیه موجودات جدا میشه، از گروهی از موجودات به خاطر انسانیت جدا میشه، از گروهی از موجودات هم به خاطر ابیضیت جدا میشه. خب پس بالاخره متمیز میشه از ماعدای انسان ابیض، از ماعدای انسان ابیض متمیز میشه، ولی یه شخص درست نمیکنه، چون انسان ابیض هم متکثره، یک شخص درست نمیکنه. گاهی انحصار درست میکنه، میخوام از کنم انحصار هم با تمیز فرق داره، انحصار در نوع یا انحصار در شخص. انحصار در نوع مثل طائر ولود، الطائر الولود، طائر همه پرنده ها رو شامل میشه، ولود همه حیوانات غیر پرنده رو شامل میشه، چون پرنده ها همشون تخم گذارن، ولود نیستن. ولی وقتی این دوتا رو جمع کردی طائر ولود فقط یه نوع پرنده رو شامل میشه، اون خفاشه، که اون هم طائر هست هم ولود هست. پس انحصار درست میشه، منتها انحصار در شخص نه، بلکه انحصار در نوع. گاهی از اوقات ضم کلی به کلی انحصار در شخص هم درست میکنه، میگه جا انی انسانون فاضلون عالمون متکلمون به کذا ابن کذا الذی تولد فی زمان کذا یسکن فی مکان کذا. اینا همه کلیات هست، کلیاتی که زمینه میکنید، میگردیم تو عالم خارج میبینیم هم یه نفره، هم یه نفره. این کلیات مجموعه کلیات صرف میکنه برای یه نفر، صرف میکنه برای یه نفر، یعنی یه مساق بیشتر در خارج نداره، نه قابل صدق نیست، قابل صدق بر کثیرین همین الانش هم هست. پس بازم کلیه، منتها کلیست که منحصر شده در یه نفر، به خاطر اینکه فرد دیگری با این اوصاف و خصوصیات در جهان فعلا موجود نشده. پس انحصار هست، تشخص نیست، یعنی بازم این کل این مجموعه کلی، این کلیات ردیف شده مجموعاً یک شخص نیستن، زیرا قابل استدلال کثیرینند، اما منحصرن در یک شخص، یک شخص داره نشون میده. پس ذم کلی به کلی مفید تشخص نیست، مفید تمیز هست، مفید انحصار هم هست، چه انحصار نوعی چنانچه در مثال طاهر ولید دیدید، چه انحصار شخصی چنانچه در مثال دوم دیدید. پس ذم کلی به کلی فقط مفید تشخص نیست، بلکه مفید تمیز و انحصار هست. می فهمد یه مطلب بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره، ولی بعضی ها فکر کردن این کلام مصنف استدلاله، برش اعتراض کردن، اعتراض کردن در جوابشو مرحوم دوانی دوزی که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنن، ولی یحصل تشخص به انزمام کلی یعنی عقلی یعنی الا مثله. اگر کلی رو به کلی و به الا مثله یعنی به کلی زمینه کردین، تشخص درست نمیشه. فا این تقیید بین مفهومات کلیه فی ای مرتبت امکان، در هر مرتبه باشد این مفهومات و تغییر هم در هر مرتبه باشد، مفهومات در هر مرتبه باشند، تغییر هم در هر مرتبه باشه، این فی ای مرتبه امکان مربوط به تغییره. یعنی تغییر هر چقدر در هر مرتبه باشه، هر چقدر ریزش کنید، هر چقدر تغییر جزئیش کنید، باز هم لا یوجب امتناع و فرض صدق علی کثیرین، هم اون کلی که مقید شده، هم این کلی که مقید شده، هم مجموعشون باز هم قابل صدق بر کثیرین هستند. پس تغییر در هر مرتبه بشه، یعنی هر چقدر ریز بشه، باز هم میبینید که به تشخص منتهی نمیشه. غایت الامر این است که یفید الانحصار فی فردن، البته یفید الانحصار فی نوعن هم هست، اما دقت کنید ایشون نوعن رو نمیگه. چرا؟ چون کلمه غایت الامر آورده. غایت الامر یعنی دیگه آخرین درجه تغییر اینه که انحصار به فرد میرسونه. انحصار در نوع آخرین درجه تغییر نیست، انحصار به فرد آخرین درجه تغییره. ایشون غایت الامر میگه یعنی آخرین درجه تغییر. آخرین درجه تغییر و ریزترین درجه تغییر اینه که انحصار در فرد درست میکنه. قبلش تمیز درست میکنه، بعد از تمیز انحصار در نوع درست میکنه، آخرین درجه انحصار در فرده. ایشون اون آخریشو داره میگه، میگه تغییر هر چی ریز بشه میاد تا تمیز، بعد از تمیز میاد انحصار به نو، بعد از انحصار به نو دیگه آخریش میشه انحصار در فرد. انحصار در فرد تشخص نیست، چون اونی که منحصر در فرده از نظر مفهومی هنوز قابل صدق بر کثیرین هست. پس کلیه و ظاهر این است که این حکمی که مصنف گفته بدیهیون، احتیاج به استدلال نداره. این که کلی رو با کلی زمینه کنی تشخص درست نمیشه، ولی این امر بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. بعد ملاحظه معنای کلیت و جزئیت روشنه، یعنی اگر کلی رو تصور کنی، جزئی رو تصور کنی، به این قضیه تصدیق میکنی. آخه دقت کنید، قضیه موضوع محمولش یکیش کلیسه که جزئی، ذم الکلی الی الکلی، این موضوع که توش کلیت آمده، لا یفید الجزئیه یا لا یفید التشخص، توش جزئی آمده. در موضوع کلی رو آوردید، در محمولتون جزئی آوردید، اگر موضوع و محمول رو تصور کردید به این قضیه تصدیق میکنید. قضیه‌ای که با تصور موضوع و محمولش مورد تصدیق قرار میگیره قضیه اولیست، بدیهیست، اونم از صنف اولی. ایشون میگه بعد ملاحظه معنای کلیت که در موضوع اخذ شده و جزئیت که در محمول اخذ شده، شما این قضیه رو تصدیق میکنی، پس قضیه میشه قضیه بدیهی که با تصور طرفینش تصدیق میشود. والمذکورو، خب میگیم بعضیا در این بعضیا استدلال کردن، میفهمن اگه استدلالم کرده باشن به صورت استدلاله، در واقع تنبیهه. والمذکور فی صورت الاستدلال، اون چیزها، عباراتی که برای اثبات این مدعا به صورت استدلال ذکر میشوند، در واقع تنبیهون علیه، یعنی تنبیه بر این حکم و بر این مدعا هستن، استدلال بر این مدعا نیستن. ولی بعضیا فکر کردن که استدلال، برایش اعتراض کردن که انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه.